بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در مخالفت عامه بود که آیا از مرجحات است یا از ممیزات. دسته ای از علما نظرشون این است که مخالفت عامه از ممیزات است. مثل صاحب کفایه و مثل آیت الله سبحانی و بعضی از علمای دیگر نظرشون اینه که مخالفت عامه از ممیزات است و از مرجحات نیست، یعنی باعث میشه که یک خبر کاملا از حجیت ساقط بشه و یک خبر کاملا حجت میشه. تمییز الحجه عن لا حجه، این نظر رو مرحوم صاحب کفایه بیان کرده و بعضی دیگر از علما این نظر رو تقویت کردن. دلیلشون هم تعبیراتی است که در روایت وارد شده، که تعبیر وارد شده بر این که فَإِنَّ بَلِ مَا خَالَفَ الْآمَّةِ فَفِيهِ الرَّشَادِ، مَا خَالَفَ الْآمَّةِ فَفِيهِ الرَّشَادِ یعنی چی؟ یعنی اون روایتی که موافق با آمه باشه درش زلالتی و اون روایتی که مخالف عامه باشه درش هدایتی. یا تعبیر دیگر این است که انما وافقهم ففیه الزلال، اگر روایتی موافق اهل تسنن باشه درش زلالتی. خب از این چه می فهمید؟ می فهمید دو روایتی که با هم تعارض دارند، اون روایتی که موافق اهل تسنن درش زلالت و لا حجتی، و اون روایتی که مخالف اهل تسنن اون درش هدایت و حجتی. پس تمییز الحجه عن لا حجه، این تعبیر البته در موارد دیگری هم آمده، در مورد موافقت هم آمده، در مورد موافقت عرض کنم بر این که کتابم شاید این تعبیر باشه، در بعضی از مرجعات دیگه هم این تعبیرات هست. در مجموع استدلالشون به این روایات که این روایات تمییز الحجت عن لا حجه است، که ما البته در بحث گذشته مطرح کردیم که اگر این باشه شما باید بگید خبر ضعیف به وسیله مخالفت عامه این تقویت میشه، چون مخالفت با عامه فیه رشاد دیگه، وقتی فیه رشاد و ما وافقهم ففیه زلال، معناش اینه الان ما یه روایت ضعیفی داریم، سندش ضعیفه ولی مخالف با عامه است، اینو شما میپذیرید یا نمیپذیرید؟ آقای آخوند، آقای صاحب کفایه، شما نظرتون چیه؟ یه روایت ضعیف که مخالف عامه است، اینو قبول میکنید یا نمیکنید؟ طبق این فرمایش باید قبول کنید. چرا؟ چون اولا میگید که مخالفت عامه جزء مرجحات نیست، جزء ممیزات، و ثانیا میفرمایید متن روایت ما خالفهم ففیه رشاد و ما وافقهم ففیه زلال. خب اگه درش رشاده، الان یه خبر ضعیف آمده در بهار الانوار ولی مخالف عامه است، اینو باید بپذیرید شما، در حالی که شما قبول نمی کنید، میگید اگر روایت سندش ضعیف شد ما قبول نمی کنیم، چه موافق عامه باشه چه مخالف عامه باشه.
نمیتونم اون وقت جواب بدن که ما در اون موقعی که تعارض دارن این حرف زدیم؟ نه همیشه.
نه، بحث حرف نیست، بحث روایته. روایت میفرماد و ما خالفهم ففیه رشاد و ما وافقهم ففیه زلال. خب اگه به روایت استناد میکنید، روایت مطلقه، میگه مخالف عامه درش رشاده. بله، همه روایات اینطور نیست. و ثانیاً ایشون اصلا کل جواب کلیه، سائل با یه چیزی رو فرض کرده ولی جواب امام جواب کلیه. ما خالفهم ففیه رشاد و ما وافقهم ففیه زلال. خب این یه حرف کلیست، شما از این حرف میخوایید استفاده بکنید، دلالت مطابقشو، دلالت التزامشو همه رو بگیرید دیگه. میخواید بگید که پس بنابراین مخالفت عامه درش رشاده، پس حجته و اون مقابلش لا حجته، تمام لوازمش رو میخواید بگیرید. اگر میخواید این کار رو بکنید، این لازمه حرفتون اینه که خبر ضعیف که مخالف با عامه باشه باید حجت بشه، در حالی که خودتون حجت نمیدادی. پس همین بهترینش همینه که شما میگید در رابطه با ترجیح دو روایت، اگر دو روایت با هم تعارض کرد در مقام ترجیح مخالفت عامه رو میگیریم. خب بله، خب میشه مرجح دیگه، نه عنوان ممیز که شما بخواید اون عنوان رو بهش بدید. مطلب دیگر این است که بله، بعضی هم آمدن گفتن نه، ما به مخالفت عامه ترجیح رو قبول نداریم اصلا، قولهایی که در مقام افراط و تفریط، یعنی مثل صاحب کفایه میاد میفرماید بر این که مخالفت عامه از ممیزات، مقامش رو اینقدر بالا میبره که از ممیزات، مثل مرحوم محقق داماد میاد میگه اصلا جز مرجحات هم نیست، یعنی ممیزات که نیست هیچی، مرجحات هم نیست. خب
ما خالف العامه در همون ادامه حدیث عمر بن حنظله هم در صورتی را گفته که دو تا حدیث صحیح و سند با هم تعارض.
خب ببینید همیشه اینا گفتن یک مورد مخصص نیست، یعنی شما سوال از یه چیزی میکنید ولی جواب رو حضرت به صورت عمومی بیان میفرماید. میگن مورد در قرآن هم همینه دیگه، میگن شأن نزول مخصص نیست، شأن نزولش این بوده، ولی این دلیل نمیشه که آیه قرآن رو شما فقط مخصوص همون شأن نزول بدونید. ممکنه سوال یه سوالی باشه ولی جواب کلیه. ایشون میفرماید ما وافق عرض کنم بلکه عامه ففیه زلال، یعنی هر روایتی که موافق عامه باشه درش زلالته، و ما خالفهم ففیه رشاد. خب این تعبیر تعبیریست که کلیست. خب بحث مخالفت عامه به نظر ما بحث روشنیست، در روایات هم وارد شده، در مقبوله عمر ابن حنظله جز مرجحات، مثل خزب عدله ما، خزب افقه ما، خزب اورعه ما، مانند سایر مرجحات اینم یکی از مرجحات و هیچ اشکالی هم نداره که از مرجحات باشه و هم در روایت وارد شده، هم با بنای عقلا هم تطبیق میکنه که خب بالاخره عامه بودند و مخالف با ائمه علیهم السلام هم بودند و فتاواشون هم مخالف با ائمه بوده و گاهی حضرت تقیه می کردن گاهی تقیه نمی کردن و در اون وضعیتی که بودن پیداست که مخالف عامه می تونه از مرجحات باشه. بحث دیگر که در صفحه 300 خدمت آقایون هست، الاجماع المنقول، یکی از مرجحات اجماع منقوله. اجماع منقول این هم مانند شهرت، همونطور که میگفتیم شهرت یکی از مرجحاته، اجماع منقول هم یکی از مرجحاته. چرا؟ چون اجماع منقول باعث تقویت یک طرف میشه، یعنی شما وقتی میبینید یه اجماعی نقل شده بر وجوب و روایت هم میگه واجب، یه روایت هم میگه حرام، اون روایتی که میگه واجب تأیید شده به اون اجماع منقول، اجماع منقول مؤید اون روایتی. خب این دلالت میکنه بر ترجیح. همونطور که شهرت رو گفتیم بنای عقلا بر اینه، بنای عقلا هم همینه که در اجماع منقول هم باعث تقویت میشه، باعث ترجیح میشه. البته بعضی هم قبول ندارن، گفتن نه باعث ترجیح نمیشه، که آیت الله مکارم آمدن فرمودن نه اجماع منقول باعث ترجیح نیست، حجت نیست و نمیتونه مرجح باشه. ولی ما به نظرمون میاد که بالاخره اجماع منقول هم اگر اجماعی نقل شده باشه و اجماعی تحقق پیدا کرده باشه، این میتونه مؤید یکی از این دو روایت باشه. مصداق ششم لا خلافه. توجه دارید که یه اجماع داریم یک لا خلاف. اگر یک مسئله ای رو علما همه ذکر کردند و همه قبول کردن میشه چی؟ میشه اجماع. اگر یه مسئله ای رو 50%، 60%، 70% ذکر کردن و موافقت کردن، گفتن هذا واجب، یه عده از علما هم اصلا ذکر نکردن این مسئله رو در اونجا و مخالفت هم کسی نکرده، در اونجا تعبیر میکنیم به چی؟ لا خلاف. پس لا خلاف معناش اجماع نیست، اجماع یعنی همه ذکر کردن و موافقت کردن. لا خلاف معناش این است که یه عده ساکتند، ساکتند مثل ممتنع که شما در مجلس شورای اسلامی میگید یک گروه موافقین، یه عده مخالفین، یه عده ممتنع، یعنی ساکتن، هیچی نمیگن، نه موافقن نه مخالف. علمایی که در بحث در یه مسئله اصلا وارد نشدن، مخالفت نکردن، موافقت هم نکردن، یه عده اومدن موافقت کردن، اینجا تعبیر میکنن به چی؟ به لاخلاف. آیا لاخلاف به عنوان مرجح میتونه مرجح باشه یا نه؟ به نظر ما همونطور که اجماع میتونه مرجح باشه، لاخلاف هم میتونه مرجح باشه و به وسیله او بتونیم ترجیح بدیم. در صفحه 301 که خدمت آقایون هست، المصداق و سابع ظهور الاجماع، دیگه این ظهور الاجماع مقصود چیه که در عبارت مرحوم یزدی آمده؟ ظاهرا مقصود اینه، یعنی اجماعی که ظاهره، چون اجماع محصل که ما بتونیم تمام علما رو بررسی کنیم و نظراتشون رو بگیریم، همه با این نظریه موافق باشن، خب این کار سختیه. علما در بلاد مختلفه بودن، نظراتشون اون زمان کامپیوتر نبود، موبایل نبود، این تلگرام و اینها نبود که ما بتونیم از نظرات دیگران مطلع بشیم، وسیله چاپ نبود، اینطور نبود که کاملا ما شما بتونید بگید همه علما نظرشون اینه. خیلی از علما اصلا در دسترس نبودن، هر کسی در یه محلی بود، فاصله زمانی خیلی زیاد طول میکشید تا یه عالمی با یه عالمی ملاقات کنه، وقت نظرات هم رو بدونن بفهمن، مشکلات زیاد بود. لذا تعبیر ایشون اینه به ظهور الاجماع. ظهور الاجماع یعنی همون اجماع محصل، ولی اجماعی است که بالاخره ما میگیم ظاهرا اجماع هست، ظاهرا همه قبول دارن، من مخالفی رو پیدا نکردم، ظاهرا همه این مطلب رو قبول دارن، این ظاهر اجماع، اجماعی است که ظاهره. این هم از مرجحات که ما عرض کردیم، مانند شهرت، کسی که شهرت رو از مرجحات میدونه، اجماع منقولم از مرجحات میدونه، اینم از مرجحات به طریق اولا. المصداق و سامن الاستقراء. استقراء یعنی چی؟ یعنی ما یه مقداری تفحص میکنیم. حالا فرض کنید زمان قدیم، زمان قدیم که وسایل ارتباط جمعی نبوده، فضای مجازی نبوده، این اطلاع از اقوال علما خب خیلی سخت بود، ولی استقراء کردیم، یه مقداری که تفحص کردیم، ببینیم علما قبول دارن این رو. همون الاستقراء کفایت میکنه. ما نمیگیم همه علما قبول دارن، ولی میگن به مقدار توانم، هر کسی یه توانی داره، یه قدرتی داره، به مقدار قدرتم و توانم تفحص کردم، دیدم علما نظرشون اینه، استقراء کردم. بله بله دیگه، استقراء تام که موفق نمیشیم، معمولا استقراء ناقصی است. و هر کسی هم به نظر خودش، یعنی به اندازه خودش میتونه استقراء بکنه. خب تا اینجا صحبت شد در اماراتی که غیر معتبره هستند، فی نفسه، خودشون به تنهایی حجیتی ندارند، ولی در کنار خبرین متعارضین که قرار میگیرند، باعث ترجیح یک روایت میشوند. اینا بحث شد. پس مرجحات احد المتعارضین بحث کردیم، و اینها مثل اجماع منقول، مثل شهرت، اینا خودشون حجت نیستن به تنهایی، ولی در کنار یه خبر متعارض که قرار میگیرن باعث ترجیح میشن. حالا قیاس چطور؟ قیاس که دلیل داریم بر منع از قیاس، ان السنه اذا قیست محقت دین، دین از بین میره با قیاس. اگر بخوایم قیاس بکنیم دین از بین میره. خب دو تا خبرین متعارضه این هستن و این دو خبر متعارض یکیش موافق با قیاسه. حالا قیاس استحسان و امثال اینها، حالا قیاس که به صراحه در روایات نهی شده، آیا بازم قیاس میتونه مرجح باشه یا نمیتونه مرجح باشه؟ با توجه به اینکه روایات نهی کرده از قیاس، که در استنباط احکام اگر ما بخوایم به قیاس تمسک بکنیم دین باطل میشه، دین از بین میره. روایاتش هم زیاده که ما ذکر کردیم روایاتش رو. اگر قیاس منهی و انهه، نمیتونیم در استنباط احکام ازش استفاده کنیم، لذا قیاس به هیچ عنوان نمیتونه مرجح یک روایت بر روایت دیگر باشه. خب شما بیایید بگید که ما به روایت عمل میکنیم نه به قیاس، آیا واقعا در مقام ترجیح دو روایت با هم تعارض کردن، یکی از این روایت ها قیاس همراشه معیدشه، یکی از این روایت ها قیاس نداره، هیچی نداره؟ اگر شما عمل بکنید به اون روایتی که قیاس معیدش هست، آیا عمل به قیاسه یا عمل به اون روایته؟ اینو چی میگید شما؟ ببینید دو تا روایت با هم تعارض کردن، شما نمیدونید به کدوم عمل کنید. قیاس میاد یکی از این دو روایت میگه این درسته، همراه با قیاس، قیاس مؤید یه روایت میشه. شما اگر بخواید ترجیح بدید بگید پس بنابراین این روایتی که موافق با قیاسه اون حجته، شما عمل به قیاس کردید یا عمل به روایت کردید؟ چون در روایت دارد که عمل به قیاس نکنید، فتوا به قیاس ندید در احکام شرعیه. حالا شما تعبیرتون اینجا چیه؟ یه روایت داریم با یک روایت دیگه متعارضه، قیاس اومده همراه این شده، این عملون بالقیاس یا عملون بالروایه؟ اگر بگید عمل به روایت شده نه به قیاس، خب اشکال نداره، عمل به روایت اشکال نداره. مساوی بودن، حالا قیاس اومده با یکیش همراه شده. شما الان اگر بیایید یکی از این دو روایت رو که قیاس همراشه فتوا بدید، به شما چی میگن تو جامعه؟
اگر بخواید بگید قیاسه، در سایر مراجعات هم باید همین حرف رو بگید، یعنی بگید به شهرت عمل کرده نه به روایت، نه به حجت، به شهرت که حجت نیست پس عمل کرده،
یعنی که نمیشه
بگید
یا این به
حجت عمل
میکنیم
که
پشتوانه
شانه قیاسی کمک
کنیم. خب حالا بالاخره الان میگن شما به قیاس عمل کردی یا نه؟ اگر بگیم به قیاس عمل کردی مورد نهی شارع، اما اگر بگیم نه ما به قیاس عمل نکردیم به اون روایت عمل کردیم، این خارج از نهی شارع میشه، چون در روایت دارد که به قیاس عمل نکنید، طبق قیاس فتوا ندید. با قیاس اگر شما فتوا بدید دینتون نابود میشه. بعد مثالهایی رو در روایت ذکر میکنه. خب اینا همش راجع به قیاس. حالا صحبت اینه که شما به دو تا روایت، یه روایت رو با هم متعارضن متکافئن، یکیش قیاس همراهشه، اگر طبق او عمل بکنید میشه بگیم که شما به قیاس عمل کردی. ببینید مرحوم شیخ انصاری، خب همین ذهنیتی که الان برای شما بزرگواران آمده، مرحوم شیخ انصاری این رو جواب میده. ببینید در صفحه 301 پنج سطر به آخر، قال شیخ الانصاری که الدلیل الاول کون و ترجیح بالقیاس عملا بهی حقیقتا. شیخ انصاری میگه عمل به قیاس، شما وقتی که عمل میکنید به قیاس، یه موقع به عنوان مستقله، یه موقع به عنوان معید. قال شیخ الانصاری ان رفع الخبر المرجوح بالقیاس عمل بهی حقیقتن که رفع العمل بالخبر السلیم عن المعارض. یه سوال میکنیم از شما، این سوال ما رو پاسخ بدید. یه خبر ضعیف آمده، معارض هم نداره، یه خبر ضعیف، قیاس همراهش، یه حجتی یه حجت نیست. چرا حجت نیست؟
خبر حجت نیست که بخواید بگید حالا یه چیزی بیاد.
خب پس بنابراین چرا حجت نیست؟ چون در اینجا عمل به قیاس میشه، نهی داریم از عمل به قیاس، ولی لذا قیاس رو باید کنار بگذاریم. در فتوا دادن شما به قیاس نباید عمل کنید. خب حالا که به قیاس نباید عمل بکنید، خبر ضعیف به وسیله قیاس حجیت نداره. اگر اینه، مرحوم شیخ انصاری میفرماید بر اینکه در اینجا هم همینطوره، شما دو تا خبری که مساوی هستند به وسیله قیاس بخواید ترجیح بدید، مثل این مونه که عمل به قیاس کردی.
در خبر ضعیف ما دنبال این هستیم که جبران ضعف کنیم، اما در خبر صحیحی که معارض است دنبال جبران ضعف حجیت نیستیم، چون ضعف حجیت.
حالا شما بگید جبران میکنه، یعنی اگر قیاس میتونه معید باشه و مرجح باشه، یعنی تقویت کننده هست، منتها در حد حجت نیست. خب اگه در حد حجت نیست چه اشکال داره بگیم خبر؟ همونطور که میگید مثلا خبر مشهور شهرت میاد جبران ضعف سند میکنه، چه اشکال داره قیاس هم بیاد جبران ضعف سند بکنه؟
اونجا میتونه حجت ساز
نه. چرا حجت سازه؟ آخه چیزی که حجت نیست چجوری حجت ساز میشه؟ شما میگید خبر ضعیف، الان مشهور علما نظرشون اینه، میگن خبر ضعیف با شهرت قدماییه چی میشه؟ جبران میشه. خب خبر ضعیف که حجت نیست، شهرت هم که حجت نیست، اما دو تا لا حجت در کنار هم میگید چی میشه؟ حجت میشه. اگر این درسته، دو تا لا حجت ولی یه مقدار زور داره، معید هست مرجح هست، خب چون این دوتا در کنار هم واقع میشن میشن حجت. خب چه اشکال داره بیایید بگید که قیاس که میتونه مرجح بشه، پس قیاس در کنار خبر ضعیف دوتایی با هم باعث میشن که اون حجت بشه.
باشه در مرجحات دیگه هم باید همین حرف بزنیم و هیچ کدوم مرجح نشه، چون عمل کردیم به اونی که حجت نیست، به چیزی که حجت نیست.
نه اونا نه نداشتن، این نه داره. ببینید اونای دیگه نه نداشتن، خب شهرت نهی ازش نشده بود، اجماع منقول نهی ازش نشده بود، به عنوان مرجح ازش استفاده میکردیم. اما در اینجا نهی شده ازش، یعنی شما الان به وسیله قیاس داری یه حکم شرعی رو درست میکنی. اگه قیاس نبود فتوا نمیدادی، حالا میخوایی فتوا بدی شما. خب این نهی داره، شارع میفرماد به قیاس فتوا نده، و شما الان به وسیله قیاس داری این فتوا رو صادر میکنی. من
از این دوتا که با قیاس موافق هستم باید اون رو اگر بگیم
نه، اونم نیست که حالا ما مخالفشو بگیریم، اما خود قیاس نمیتونه دلیل باشه. نه شده که قیاس در دین اسلام نمیتونه دلیل حجت شرعی برای ما باشه، در مقابل اهل تسنن که اونها به قیاس عمل میکردن ولی ما به قیاس عمل نمیکنیم. ببینید فرمایش مرحوم شیخ انصاری رو ببینید. قال الشيخ الانصاري ان رفع الخبر المرجوح بالقياس، اگه شما یه خبر مرجوح رو با قیاس ببریش بالا، این عمل بهی حقیقتا مثل این میمونه که به قیاس عمل کردی. که رفع العمل بالخبر السليم على المعارض، مثل اینکه یه خبری که اصلا معارض نداره ضعیفه، اگر شما بیایید به قیاس او رو تقویتش بکنید اونم همینطور. و رجوع معه الى الاصول و ای فرق بین رفع القیاس بالوجوب العمل بالخبر السلیم عن المعارض و جعله کلم معدوم حتی یرجع الى الاصل و بین رفعه لجواز العمل بالخبر المکافئ، خبری که معارض داره یا معارض نداره در این جهت فرق نمی کنه. پس بنابراین مرحوم شیخ انصاری نظرش اینه که قیاس نمیتونه مرجح باشه، ما هم به نظرمون همینطوره. چرا؟ چون نهی داره. در شهرت ما نهی نداشتیم، در اجماع منقول نهی نداشتیم، در جاهای دیگه نهی نداشتیم، اما در قیاس ما نهی داریم. نه یک روایت، نه دو روایت، چندین روایت در مورد قیاس وارد شده و نهی کرده، و این دلالت میکنه بر چی؟ دلالت میکنه که قیاس این اگر جایی باشه نمیتونه مرجح یک روایت باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.